الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الأطيبين الأطهرين المنتجبين، سيما بقية الله في الأرضين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. خیلی خوش آمدید برادران عزیز، خواهران عزیز، مردم عزیز خوزستان، مردم عزیز کرمان. جلسه بسیار جلسه صمیمی و مشمول لطف الهی است ان شاء الله. برای بنده جای خوشبختی است که توانستم جمعی از مردم این دوستان مهم رو زیارت کنم. به همه شما یکایک شما خوش آمد عرض میکنم، به خصوص به خانواده شهیدان عزیز و جانبازان عزیز. از این جلسه بسیار شیرین و صمیمی استفاده میکنم، اولا برای اینکه چند کلمه راجع به این دوستان عرض بکنم. نسل جوان ما، نسل جدید ما، لازم است با افتخارات نسلی و تاریخی و میراثی خود بیشتر آشنا بشه. این کار امروز لازم است، فردا لازم است. تسلسل تاریخی مواریث ارزشمند بخش‌های مختلف کشور یکی از کارهای هدف‌گذاری شده همه دلسوزان کشور و انقلاب باید باشه. چند جمله درباره خوزستان، چند جمله درباره کرمان عرض می‌کنم. بعد هم به یک مسئله ملی و مهم اشاره خواهم کرد، به اون مسئله انتخاباتی است که در پیش روست. بعد هم چند کلمه راجع به این مسئله مهم بین المللی اسلامی یعنی مسئله غزه اشاره خواهم کرد. این برنامه صحبت‌های امروز ما و عرایض امروز ما با شما برادران و خواهران عزیز. اما درباره خوزستان شاید بشود گفت که در تاریخ 120 ساله اخیر کشور ما، خوزستان یکی از اصلی ترین و مهمترین مراکز مقاومت ملت ایران بوده. مظهر مقاومت ملت ایران در طول این مدت مردم خوزستان بودن. اگر با تاریخ جوانهای ما آشنا باشند می دانن که حدود 100 سال قبل در دنباله های جنگ اول جهانی که انگلیس ها آمدن به این منطقه از ایران و عراق حمله کردند، مدافعه مردم خوزستان بود که انگلیسی ها رو عقب زد. فتوای علمای نجف را مردم غیور خوزستان در دست گرفتند پرچم بلند کردن مقابل انگلیس ها ایستادن. اونجا انگلیس ها با لشکر و توانایی های نظامی وارد شده بودن، پس تبلیغات و اینا دیگه نبود. بر عراق مسلط شده بودن، میخواستن بر این منطقه از ایران هم مسلط بشن. مردم خوزستان طبق فتوای علمای نجف، روز محمد تقی شیرازی و دیگران، ایستادن در مقابل انگلیس ها. پرچم اون مبارزه بزرگ رو در سفری که بنده به خوزستان داشتم چندین سال پیش آوردن و اون پرچم رو ما هدیه کردیم به آستان قدس رضوی. اون پرچم الان موجوده که مال مردم خوزستان. این تاریخ اینا مهمه، اینا خیلی با ارزش. خوزستان سینه سپر کرد در مقابل انگلیس ها، نه فقط دفاع از خوزستان، دفاع از ایران. در قضیه نهضت ملی نفت در سالهای آخر دهه 20، خوزستان محل برخورد میدانی ایران و انگلیس بود به شکل تصرف پالایشگاه آبادان که در اختیار انگلیس ها بود و تصرف مناطقی و مراکزی که انگلیس ها برای خودشون درست کرده بودند. این خوزستانی ها اینجا هم صف جلو بودن و صف مقدم بود. از همه اینا مهمتر ایستادگی مردم خوزستان بود در مقابل تهاجم صدام در سال 59. اولین گروه دفاع از خود خوزستانی ها بود. یک محاسبه غلطی رو صدام کرده بود، با او این بود که فکر میکرد اگر حمله کنه به طرف شهرهای خوزستان، آبادان و خرمشهر و اهواز و غیره، مردم عربی که در این مناطق هستند اینا علیه کشور خودشون با او همراه و همدست خواهند شد. این اشتباه غلط رو صدام کرد. خیال میکرد خوزستان در اختیار او قرار خواهد گرفت و مردم عرب ایرانی خوزستان به او کمک خواهند کرد. اولین کسانی که سینه سپر کردند همین مردمی بودند که او به اونها امید داشت. سردار شهید عزیز علی هاشمی رضوان الله علیه یه نمونه است. چند سال در اوایل جنگ آوازه او رو صدامی ها شنیده بودن، دنبالش میگشتن، هر کس اسیر میکردن میپرسیدن علی هاشمی کجاست، دنبال علی هاشمی. مادر شهید تو اواخر زنده بود. اقوام خوزستانی از عرب و غیر عرب، لورو بختیاری و دیگران، اولین کسانی بودند که در مقابل صدام ایستادند و یه صفی رو تشکیل دادند. این افتخار بزرگی است، این منقبت بزرگی است، چیز کمی نیست. از یک جهت دیگر هم خوزستان یک استان ممتازه و اون این است که خون شهیدان همه استانهای کشور بر روی خاک خوزستان ریخته شده. این یعنی چه؟ این یعنی خوزستان نماد همدلی و همبستگی همه ملت ایران. از همه نقاط کشور جوانها، پیش قراولان، فداکاران آمدن در اونجا با ایمانشون، با انگیزشون در اونجا جنگیدن و جان خودشون رو در راه اسلام و ایران و جمهوری اسلامی فدا کردند. خودازان شد نماد همبستگی ملت ایران. ما هرچه که در طول تاریخ از قهرمانی های ملت ایران شنیده بودیم، از فداکاری ها، از گذشت ها، از ایستادگی ها، به چشم خودمون در خوزستان در دوران دفاع مقدس مشاهده کردیم. خوزستان بنابراین مظهر ویژگی های برجسته ملت ایران شد. این درباره خوزستان. این چند کلمه رو جوانهای عزیزمون همراه کنن با ده ها برابر، صد ها برابر این از مناقب اون منطقه مهم کشور. و اما کرمان، بنده در طول سالها انس با کرمان و کرمانی ها نقاط درخشانی رو در این استان و در مردم این استان بالعیان مشاهده کردم. شنیدنی نیست، دیدنی است، حس کردنی است. اگر بخواهیم در چند جمله از مهمترین این ویژگی ها اسم بیاریم، باید عرض کنم من اولا هویت عمیق فرهنگی کرمان، ثانیاً نخبه پروری کرمان. این استان از خصوصیاتش پرورش نخبگانه، نجابت اخلاقی و ایمان صادقانه مردم کرمان، پیشگامی مردم کرمان در پیوستن به نهضت اسلامی و انقلابی. بنده فراموش نمی کنم در سال 42 در مدرسه معصومیه کرمان، اگر این اسم درست یادم مونده باشه، این جوانها و نوجوانهای کرمانی مثل یه زنجیره مرتب می آمدن تو این مدرسه و می رفتن با عناصر مبارز، با طلاب و فضلای مبارزی که در اونجا بودند، اعلامیه می دادن، اعلامیه می گرفتن، پیام می گرفتن، درس می گرفتن و می رفتن در سطح استان پخش می شد. زمینه بروز شخصیت بزرگی مثل حاج قاسم سلیمانی ایناست. نخبه پروری و اتصال و ارتباط با مفاهیم اسلامی برجسته و مبارزه در راه اونها خصوصیت بزرگی است که بنده اون رو به چشم در مردم کرمان مشاهده کردم. بله، یک قاسم سلیمانی کافی است که نه فقط استان کرمان بلکه ملت ایران به او افتخار کنه و مباهات کنه. این درست. اما مطلب مهم دیگر در کنار این است که اون زمینه فرهنگی که قاسم سلیمانی تربیت میکنه، اون زمینه فرهنگی چیه؟ رو این به این زمینه فرهنگی باید تکیه کرد. اون ایمان صادقانه، اون گذشت‌ها، اون سلامت فکری، و هدایت الهی که خدای متعال به مردمی عنایت میکنه، اینا زمینهای فرهنگی است. این زمینها البته همیشه هست، متا وقتی انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی نیست این ظرفیت ها بروز پیدا نمی کنه. وقتی جمهوری اسلامی به وجود میاد، اون وقت این شخصیت ها یکی یکی ظهور می کنن، بروز پیدا می کنن. اون شهید حسین علم الهداست، اون شهید علی هاشمیه، اون شهید همته، اون شهید حاج قاسم سلیمانیه. من میخوام به شما جوانهای عزیز، جوانهای خوزستان و کرمان عرض کنم به این ویژگی ها ببالید، افتخار کنید، مباهات کنید. این میراث نسلی و تاریخی رو قدر بدانید. از این خصوصیات برای ساختن آینده کشورتون استفاده کنید. این کشور باید ساخته بشه. ما خیلی نقص داریم، ما خیلی عقب ماندگی داریم. ده ها سال بلکه صد ها سال حاکمیت جباران کشور ما رو خیلی عقب نگه داشته در خیلی از چیزها. ما امروز باید با توجه به سابقه تاریخی در علم پیشرو به قافله علم دنیا می بودیم، نیستیم. ما امروز باید احکام اسلام و معارف اسلام رو در جزء زندگی کشور خودمون بالعیان نشان میدادیم، سازندگی اسلام رو، توانایی اسلام رو در اداره کشور باید نشان میدادیم. نتوانستیم بکنیم، عقبیم. این عقب موندگی ها باید جبران بشه. شما جوان ها می توانید، ملت ایران می توانه. خدا من انشاءالله شما ها رو حفظ کنه، این آمادگی ها رو خدا افزایش بده و به مرحله عمل در بیاد در بخش‌های مختلف. خب این حالا چند جمله راجع به خوزستان و راجع به کرمان. و اما مسئله مهم انتخابات، مسئله تعیین کننده انتخابات. ما حدود دو ماه دیگه دو تا انتخابات مهم داریم در کشور. من اول سال، اوائل سال اشاره کردم به این انتخابات، فاصله زیاد بود، حالا فاصله کم شده. ملت ایران باید برای انجام این انتخابات، این دو انتخابات به بهترین شکل باید آماده باشه. یک انتخابات، انتخابات مجلس خبرگان رهبری است. مجلس خبرگان رهبری اهمیتش در اونجاست که در موقع لازم میتواند رهبر مناسب را برای کشور انتخاب کنه و در طول زمان هم میتواند و میباید مراقب حفظ شرایط حیاتی رهبری در شخص رهبر موجود باشه. توجه کنید، این اهمیت مجلس خبرگان رهبری است که بایستی ملت ایران، مردم و استانها دقت کنند، مراقبت کنند و این انتخابات رو به بهترین وجه برگزار کنند. و اما انتخابات مجلس شورای اسلامی که این دوتا با هم انجام میگیره. بسیار مهمه. مجلس شورای اسلامی طبق قانون اساسی ریل گذاری کننده آینده کشور، اگر کشور مشکلاتی داره برای رفع این مشکلات نیاز به قانونگذاری و حضور مدبرانه مجلس شورای اسلامی است. اهمیت این انتخابات در این دو انتخابات بایستی با شکوه برگزار بشه. بنده 4 خصوصیت رو در اول امسال راجع به این انتخابات به ملت ایران عرض کردم. اولا مشارکت قوی، ثانیا رقابت واقعی، ثالثا سلامت به معنای حقیقی کلمه، و رابعا امنیت انتخابات. این 4 خصوصیت باید انجام بگیرد. قبل از اینکه راجع به این 4 خصوصیت صحبت بکنیم که من حالا امروز چند جمله عرض میکنم، بعد باز در فاصله این 2 ماه اگر زنده بودیم و توفیقی بود با مردم عزیزمون مجددا صحبت خواهم کرد. قبل از این بایستی اصل منطق انتخابات در جمهوری اسلامی روشن بشه. چرا انتخابات میکنه؟ من عرض میکنم 2 کلمه جمهوری و اسلامی هر دوتا وابسته به انتخابات. جمهوری یعنی مردم سالاری، یعنی حاکمیت کشور به دست مردم. خب مردم چجوری دخالت کنند در حاکمیت؟ هیچ راهی جز انتخابات نداره، هیچ راهی به جز انتخابات وجود نداره. بعضی ها در مورد لزوم انتخابات اشکال تراشی میکنند، دل سرد میکنند، توجه نمیکنند که اگر انتخابات در کشور نباشد یا دیکتاتوریست یا هرج و مرج است، ناامنیست. اون چیزی که جلو بروز دیکتاتوری رو در کشور میگیرد انتخابات. اون چیزی که جلو هرج و مرج و اغتشاش و ناامنی رو میگیرد انتخابات است. انتخابات اون مسیر صحیحی است که مردم میتوانند به وسیله اون و از اون مسیر حاکمیت ملی را، مردم سالاری را، جمهوریت را در کشور تأمین کنند. این مسئله جمهوریت. انتخابات میتواند ولی فقیه در کشور انتخاب بکند و وجود بیارد، یعنی اسلامیت رو تأمین کن. انتخابات میتواند نمایندگانی رو در مجلس شورای اسلامی مستقر کند که طبق مقررات اسلامی و معارف اسلامی قوانین برای مدیریت کشور تدوین کنند. خب پس بنابراین هم جمهوریت و هم اسلامیت متکی به انتخابات. انتخابات بنابراین ضروری است در نظام جمهوری اسلامی. انتخابات ضروری است. در این انتخابات قهرن اون 4 نقطه‌ای که گفتیم مهمه. اول مشارکت. مشارکت یعنی حضور پرشور مردم در انتخابات. اگر حضور پرشور مردم در انتخابات باشد، این وحدت ملی را نشان میده، این انگیزه ملت ایران رو برای حضور در صحنه نشان میده. انگیزه ملت ایران و وحدت ملی قدرت ملی به وجود می آورد. قدرت ملی موجب امنیت کشور میشه. وقتی کشور امنیت پیدا کرد، اون وقت علم در اون کشور پیشرفت میکنه، اقتصاد در اون کشور به شکوفایی میرسه، مشکلات گوناگون فرهنگی و اقتصادی و سیاسی در کشور قابل حل میشه. مشارکت یه چنین معجزه‌ای میکنه. انتخابات تحول ایجاد میکند در کشور. بعضی ها اسم تحول رو میارن، اظهار طرفداری از تحول میکنند، اما عملا اون چیزی که مقدمه حتمی تحول است مورد بی‌اعتناییشون قرار میگیره، یعنی انتخابات. با انتخابات میشود تحول ایجاد کرد در کشور. صاحبان دیدگاه‌های گوناگون سیاسی و اقتصادی و فرهنگی می‌خواهند تحول ایجاد کنند به نفع دیدگاه سیاسی یا فرهنگی اقتصادی خودشون. خیلی خوب، راهش چیه؟ راهش این است که با انتخابات، حالا چه انتخابات مجلس، چه انتخابات مجلس خبرگان، چه انتخابات ریاست جمهوری، چه انتخابات شوراها، کسانی را که با اون فکر سیاسی اونها و جهتگیری سیاسی یا اقتصادی یا فرهنگی اونها همراهن، اونها رو سر کار بیارن. این میشه تحول. پایه تحول بنابراین انتخابات. همه کسانی که مخاطبانی دارند وظیفه دارند مردم رو به انتخابات دعوت کنند. علمای اعلام، اساتید دانشگاه، اساتید حوزه، صدا و سیما، مطبوعاتی ها، جوان ها، افراد در داخل خانواده، اینا همه می توانن منادی انتخابات باشن، مردم رو، مخاطبان خودشون رو به انتخابات دعوت کنن. انتخابات اون وقت انتخابات پرشوری خواهد شد. اگر مشارکت ضعیف باشه، مجلس ضعیف خواهد شد. مجلس ضعیف توانایی کامل برای رفع مشکلات نخواهد داشت. اگر میخواهیم مشکلات برطرف بشود، باید مشارکت رو بالا ببریم. این وظیفه هم است. هر که میخواهد مشکلات کشور برطرف بشه، راهش این. این مسئله مشارکت. حالا من البته در آینده باز اگر عمر و فرصت بود عرض خواهم کرد. اما مسئله رقابت. رقابت یعنی چه؟ رقابت یعنی جناح‌های سیاسی برای شرکت در انتخابات با هم مسابقه بگذارند.